أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتنة امتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتهنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله فأتى به وسيء. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لها لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك یا زهرا. بعد کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و عین الحسین فی هذه الارض و عین الحسین فی هذا الیوم و عین البصیر. تعجیل در فرج آقا اون حضرت صاحب. ان شاء الله نطق ما به هدایت باشه. ان شاء الله اشک و سوز و آه و معرفت و محبت و صمیمیت و لحظه به لحظه و آن با نسبت به ابا عبدالله زیاد بشه. یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرج. خب انشالله از این جلسه یه بحثی رو شروع میکنیم تحت عنوان شهر گم شده، که یک تحلیلی هست از تاریخ اسلام. البته شاید تا حالا از این جنس صحبت ها نداشتیم و به نوعی بحث جدید و کلن متفاوتی از اون مباحث عرفانی و معرفتی که تو این سالها با هم داشتیم. تاریخ اسلام رو معمولاً اونچه که در آثار و کتبی که تحت عنوان تاریخ اسلام هست، این رو یک نگاه خطی بهش دارن، یک نگاه افقی بهش دارن. حالا البته میگم این مباحث به چه درد امروز ما میخوره. نگاه خطی که دارن اسلام رو تحلیل میکنن در محدوده شبه جزیره عربستان، یعنی به نوعی و در حقیقت تاریخ عربستان رو میگن، یه بخشی از تاریخ عربستان که حالا یک پیغمبری اومد با این مختصات این کار رو کرد، دشمنانی داشت، نمیدونم ابو جهلی بود، ابو سفیانی بود، بنی امیه بودن، چه و چه و چه. این میشه تحت عنوان تاریخ اسلام. حال اینکه این تاریخ اسلام نیست، این بخشی از تاریخ عربستانه. تاریخ اسلام رو اگر کسی بخواد مطالعه کنه باید کل شرایط جهان رو در زمان بعثت پیامبر مطالعه کنه. مطالعه که ما میکنیم میگیم وقتی پیغمبر به دنیا آمد کی اونجا بود، کی حاکم بود، میگیم ابو سفیان یا ابو لهب یا ابو جهل و قص علی هذا. اما وقتی انسان بخواد به حقیقت تاریخ اسلام رو مطالعه کنه، چون اسلام یک شریعت منطقه‌ای و جغرافیایی و کشوری نبوده، بنابراین دید پیامبر و دید اسلام و افق پیامبر فقط محدوده جزیره العرب نبوده که بگیم خب حالا اون موقعی که پیغمبر اومد چه اتفاقاتی افتاد در اونجا. اون یه بخشی از تاریخ اسلامه، بلکه از همون ابتدای بعثت پیامبر نگاه او یک نگاه جهانی بوده. چرا که مدعی بوده من یک شریعت جهانی آوردم، یک دین جهانی آوردم، یک دینی آوردم که قرار همه دنیا رو بگیره. برای همونه از بدو ولادت پیامبر شما میبینی که ایوان کسرا فرو میریزه یا میلرزه، یا میبینی که آتشکده فارس یا ایران خاموش میشه. خب این چه ربطی به عربستان داره؟ حال اینکه ما در تاریخ‌های تحلیلی اسلاممون خیلی این مباحث رو بررسی نمی‌کنیم. یا می‌بینید در تاریخ نوشتن که در بعد از ولادت پیامبر تمام تاج‌های پادشاه‌های اون روز سرنگون شد از سرشون. این نشون میده پس بحث یک بحث جغرافیایی محدود به عربستان نیست، یک بحث عمومی برای کل جهانه. بنابراین شما اگه بخوای تاریخ اسلام رو تحلیل کنی باید ببینی پیامبر در کدوم شرایط کنونی مبعوث شد. مثل اینکه الان بخوای شما تاریخ ایران رو بخونی بدون
مباحث جهانی بخوای تاریخ ایران رو بررسی کنی، بدون اتفاقاتی که داره در دور ایران و در کل جهان میفته بخوای تاریخ ایران رو بررسی کنی، یه امر ناقصه، یه کار ناقصه. باید کل شرایط جهان رو در نظر گرفت. این کار، این نوع تحلیل چه قدرتی به انسان میده؟ یک قدرت تحلیل پیچیده میده. شما وقتی که یک موضوع رو به صورت خطی بررسی میکنیم، میگی خب دشمن پیغمبر رو فقط مثلا ابو لهب میدونی، میگی خب ابو لهب اون کارو کرد، پیغمبرم اینطور واکنش نشون داد. یعنی افق دید پیغمبر رو فقط مبارزه با ابو لهب دیدی، بنابراین همین به صورت یک دلیل برای واکنش های پیغمبر پیدا میکنی، یک دلیل برای اقدامات پیغمبر پیدا میکنی. میگی پیغمبر در فلان جا چرا فلان کارو کرد؟ میگی برای اینکه ابو لهب فلان کارو کرد. در صورتی که در اون دنیا، در اون زمان هزارها ابو لهب در هزارها نقطه دنیا داشتن فعالیت میکردن. تبت یدا ابی لهب و تب، فقط منظور ابی لهبی نبوده که در عربستان بوده، تبت یدا ابی لهب و تب، همه ابو لهبا. بر همین جمله رو باز میذاره و اینا باید میگفت تبت یدا ابی لهب، تمام. این جمله تمامه، جمله کامله، دستان ابو لهب بریده باد. اما میگه تبت یدا ابی لهب و تب، ادامه داره و این بریده بادها ادامه داره، قرار نیست تموم بشه. تکرار میکنه اون فعل و اون لفظ رو، چون افق دیدش فقط جامعه عربستان نیستش، از همون بدو تولد و از بعثت که دیگه به طریق اولا. وقتی که شما تاریخ رو حالا عرض میکنم، ما حالا باید بریم کجا رو بریم، از مرزهای عربستان خارج بشیم، بریم برسیم به امپراتوری روم، بریم برسیم به امپراتوری ایران یا فارس، و بعد متوجه میشیم که اقدامات پیامبر در اون نقطه، در اون شبه جزیره عربستان، کاملا ناظر بر کل وضعیت جهان بوده، نه فقط به ابی لهب. ابی لهب یک کنیه مناسب برای این بوده که خداوند در قرآن اون استخدام کنه تا یک وصفی باشه برای همه امپراتوریا، برای همه قدرت ها. ابی لهب یعنی پدر آتش، هر کسی که در هر جای آتشی بیافروزد ابی لهب است، نه اینکه پدر لهب مثلا فرزندی داشته باشه به اسم لهب او هم ابی لهب باشه، بابای لهب باشه. هر کسی که پدر لهب باشه، لهب یعنی آتش، آتش افروزی، هر کسی که آتش افروزی کنه ابی لهبه در هر جای دنیا. و پیغمبر اومده میگه تبت یدا ابی لهب، نه اینکه حالا فعلا ابتدا عربستان رو داشته باشیم، نمیدونم خیشاوندان رو داشته باشیم، حالا بعد مراحل بعدی برسیم به جهان. نه، از همون نقطه ابتدا هر حرکتی کرده، هر تصمیمی گرفته ناظر به جهانی شدن شریعتش بوده. بنابراین تاریخ اسلام وقتی بخوای شروع کنی، حالا میشه خیلی قبل‌تر برگشت از زمان انبیا، ولی اگر بخوایم دیگه خیلی عقب برنگردیم، تاریخ اسلام رو بخوایم شروع کنیم، شروعش از درگیری دو امپراتوری بزرگ در جهانه که حسب ظاهر هیچ ربطی به اسلام نداره. در زمان بعثت پیامبر دو امپراتوری بزرگ در جهان، امپراتوری روم و امپراتوری ایران، در یک نبرد شدید، در یک نبرد وحشیانه، در یک نبرد خون آشام، در یک نبرد شهر آتش زن و افتضاح بودن. دو امپراتوری عظیم وقتی این دو کوس جنگ می زدند، مردم جهان خواب نداشتند، نفس ها در سینه حبس می شد، امنیت ها به مطلق از بین می رفت، چون دیگه حد و مرزی نداشتن. شهوت کشورانی، شهوت این که بخواد مرز خودش رو وسعت بده، دو امپراتوری بزرگ، چه روم چه ایران، وقتی اینها می خوابیدن، مردم دنیا آرام می خوابیدن. مردم دنیا ها آرام می خوابیدن. بالاتر از این که این دو قدرت نظامی بزرگ بودند، با بزرگترین تجهیزات نظامی اون روز به نبرد میرفتن، وقتی ایران با فیل حرکت میکرد همه شهر رو زیر پاش میگذاشت، یا وقتی روم از طریق نیروهای دریاییش به کشوری حمله میکرد تمام بود کار اون کشور. علاوه بر این که دو قدرت نظامی بزرگ بودن، دو تمدن بزرگ بودن. شما میدونید معنای تمدن چیه؟ تمدن خیلی ساده، اگر جایی خط و دانش داشته باشه این دارای تمدنه. ما میگیم در ایران ما 18 هزار سال تمدن داریم. چرا؟ چون آثاری پیدا شده که در ایران در اون سالها خط بوده، می نوشتن، این یعنی تمدن. دو کشور دارای تمدن، دارای تکنولوژی، دارای علم، علمهای پیشرفته، بزرگترین علمهای روز، تمام دانشمندهای جهان رو مصادره می کردن و علم خودشون رو به روز می کردن. تمام ثروتهای دنیا دستشون بود. لذا این دو تاریخ گسترده، یعنی عقبه داشتن، ابتدایی نبودن، بدوی نبودن، لذا مورد قبطه کشورهای، به قول ما کشورهای جهان سومی روز بودن. همه اینها رو با یک حسرتی نگاه میکردن وقتی میگفتن روم، وقتی میگفتن ایران یا فارس. دو تمدن بزرگ، دو تمدن دارای تاریخ گسترده، دارای ثروت، دارای علم. روم یا روم وقتی که به سمت شرق حمله می کرد می زد و می رفت جلو تا جایی که نیمی از جهان رو گرفت. امپراتوری روم نیمی از جهان برای روم شد. این شهوت کشورانی. وقتی جنگ قدرت شد در این پیشروی روم، امپراتوری ایران، کشورهایی که تحت سلطه امپراتوری ایران بود به دست روم افتاد. جنگ ها شروع شد، جنگ های عجیب و غریب. شهرها می سوخت، لشکرها شبیه خون می خوردن، انسان های زیادی کشته می شد، به خون و به خاک غلتیده می شدن و رود خون بود که جاری می شد. خیلی مایی که اینجا نشستیم تاریخ عجیبی داریم، مردم جهان و نه فقط ایران. روزی نبوده در این عالم خاکی خونی ریخته نشه، روزی نبوده در این دنیا کشته‌ای نباشه، روزی نبوده کشتاری نباشه، جنایتی نباشه. بدون هیچ خرد جمعی. امروز هم دنیا جنایته، ولی کشورها به یه خردی رسیدن، حداقل میدونن جنگ هزینه داره. تا اونجا که بتونن جنگ نمیکنن. تا اونجا که اصلا دیگه بحث کشورگشایی خیلی منسوخ شده، میرن مستعمره خودشون میکنن، میرن از اون کشور استفاده میکنن، ولی دیگه میگن ما اگه بخوایم الان بجنگیم برای ما هم هزینه داره. ولی اون موقع هیچ خرد جمعی نبوده که این رو تشخیص بده، فقط شهوت بشری بوده. به واژه ها دقت کنید و عرض میکنم، شهوت بشری. بدون هیچ قانون بشری، بدون هیچ اندرز اخلاقی، بدون هیچ نگاه دینی، هیچ کدوم از اینها بر این امپراتوری ها تأثیر نداشت. و جالبه که براتون بگم هر دوی این امپراتوری ها نام دو پیغمبر خدا رو به دوش میکشیدن و زیر دو پیغمبر خدا میجنگیدن. روم زیر پرچم عیسی و ایران زیر پرچم زرتشت. هر دوی اینها زیر پرچم نبوت و توحید، اما شنیع‌ترین کارها رو انجام میدادن. شما انوشیروان که متاسفانه مشهور به انوشیروان عادل، توی صلح دائمی که بعد از کلی جنگ مفصل با روم، توی صلح دائمی که با روم امضا میکنن، در یک برهه‌ای از تاریخ میبینه روم به دلایل مختلف ضعیف شده. از همون ضعف استفاده میکنه، اخلاق رو زیر پا میذاره، صلحی که بسته بودن رو پاره میکنه و شروع میکنه حمله میکنه به حمله مجدد به روم میکنه. این جنگ فکر میکنه چقدر طول کشید؟ 1 سال 2 سال 8 سال. طول یک نسل انسان این جنگ ادامه داشته. یعنی از وقتی که من به دنیا میام تا وقتی که از دنیا برم، یک نفر اگر در اون زمان در ابتدای جنگ به دنیا میومد، وقتی داشت از دنیا میرفت هنوز این جنگ ادامه داشت. ببین چه اتفاقاتی افتاده. کی این کارو کرد؟ چرا این کارو؟ مگه تو صلح نکردی؟ اخلاق حاکم نبوده. بعد از یک نسل جنگ دوباره صلح می‌بندن که 50 سال جنگ نشه. کشور خودش هزینه داشته، خودشون به این نتیجه می‌رسیدن که آقا کار اشتباهی کردیم. 50 سال جنگ میشه. خسرو ایران، آخرین خسرو ایران، خسرو ساسانی، وقتی دوباره ضعف رو در روم می‌بینه، از این فرصت استفاده میکنه، مجدد حمله میکنه، قتل عام مسیحیان میکنه. آقا اینا چه ربطی به تاریخ اسلام داره؟ تنها گروه مبشر پیامبر آخرالزمان مسیحیت بوده که میگفتن قائل بودن به زودی یک پیغمبری خواهد آمد. تمام مسیحیان رو قتل عام میکنه در اون حمله که انجام میده و حلب رو، دمشق رو، فلسطین رو، اسکندریه و مصر رو پس میگیره. اسکندریه پایگاه قدرتمند روم بوده، پایگاه قدرتمند دریایی روم بوده. مصر، اینم بگم جالب براتون، مصر معروف بوده به بیوه زیبای فراعنه. مصر تا قبل از جنگ‌های ایران و روم و قدرتمندی این دو امپراتوری، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های زمان بوده، دارای تمدن، دارای تاریخ. این معابد مصر رو شما ببینید هنوز در شگفتن. این از تمدن اونها خبر میده، از علم اونها خبر میده، از ثروت و تکنولوژیشون خبر میده، از پیشرفتشون خبر میده. چنان عظمت داشتن که فراعنه ادعای خدایی میکردن، گفتن ما خداییم. اما همین مصر، تاریخ تحلیلی اسلام رو داریم عرض میکنیم ما، همین مصر از وقتی به موسی گفت نه، از تمام روزگار بله شنید و خورد. مصر متمدن، قدرتمند، عالم، ثروتمند، از وقتی به نبی خدا گفت نه، از زمین و زمان خورد تا جایی که به دست امپراتوری دیگه دست به دست می شد. روم می گرفت، ایران می گرفت، روم می گرفت، ایران می گرفت. اینطور خار و خفیف شد. حالا در مورد مصر باید صحبت کنیم. روم هم همینطور زیر پرچم عیسی بودن. اینها پشت کردن به خدایان اساطیری خودشون، به شرک خودشون پشت کردن و به عیسی رو آوردن، موحد شدن. اما نه اونطور که باید به اساطیرشون پشت کردن و نه اینطور که باید به عیسی ایمان آوردن. یک ملغمه ای شد از باورهای مردمشون و پادشاهانشون. حالا اینم عرض میکنم، ما هم هستیم و ما حالا خوردیم کوچیکیم. مثلا میگم شما یه سری آداب و رسومی دارید، ما نمیدونم همدانیا فلان، تبریزیا فلان، ما رسممون اینه، ما افغانی ها رسممون اینه، نمیدونم ما ایرانی ها رسممون اینه، ما اصفهانی ها رسممون اینه. بعد میگی خب آقا مثلا تو ازدواج ها دیدید، حالا مثال میزنم، حالا اینو شما ببرید تو سطح کلان بین المللی، آخ پیغمبر گفته آسون بگیر، نه ما رسممون اینه، یعنی حاضره که دینشو بده ولی رسمشو نده، در این حال نماز میخونه، روزه میگیره. این میشه ملغمه، این میشه ملغمه دینداری. میومدن به پیغمبر میگفتن که یا رسول الله میشه ما نماز نخونیم ولی مسلمون باشیم؟ گفت نه. گفتن حالا باشه نماز میخونیم ولی اجازه بده مشروبم بخوریم؟ گفت نه. دین ملغمه نیست، دین یه مجموعه است. میگن چرا آمار طلاق اینقدر بالاست؟ برای اینکه دین کامل اجرا نمیشه. نؤمن به بعض و نکفر به بعضیم، بعضی رو میگیریم بعضی رو نمیگیریم، بعضی رو اجرا میکنیم بعضی رو اجرا نمیکنیم. زن و شوهر برخی از قوانین دینی رو رعایت میکنن، برخی رو رعایت نمیکنن، برای همین دعواشون میشه، برای همین به طلاق میکشن. در امپراتوری هم همین اتفاق میافتاد، لبیک یا عیسی، اما هنوز تعلق داره به اون نگاه اساطیری خودش و بت‌پرستی که داشته یا اسطوره هایی که داشته و اونها رو میپرستیده. من از شما میپرسم چرا خداوند در داستان بنی اسرائیل اصرار داره که شما باید گاو بکشید و یک سوره قرآن رو به اسم بقره میذاره به اسم گاو؟ چرا بنی اسرائیل وقتی که میخوان این گاو رو بکشن هی این پا اون پا میکنن، هی بهونه میارن گاوش چه قدی باشه، اون قدی باشه، گاوش نر باشه یا ماده، گاوش چه رنگی باشه، زرد، رنگ زردش مثلا روشن باشه تیره باشه، برای چی اینقدر بهونه می آوردن؟ چون اینا گاف پرست بودن، نمیتونستن سر گاف ببرن. لبیک یا موسی گفته بودن اما هنوز تعلق داشتن به باورهای قبلیشون. مگه آسونه یه کسی از اون چه که داشته دل بکنه و یهو بخواد متحول بشه و یه شکل دیگه ای بشه؟ خدا میگه الا بلا باید گاف بکشید تا بریزه اون تعلقاتشونو. امپراتوری روم گفته لبیک یا عیسی، اما هنوز تعلق داره به اساطیرش، یه ملغمه ای میسازه. نتیجهش میشه چی؟ میشه تسلیس، میشه عیسی پسر خدا، مریم مادر خدا. فاصله میگیره از اون چیزی که تسلیس، ملغمه باورهای اساطیری روم و شریعت عیساست. همین اتفاق در ایران برای زرتشت میفته. زرتشت موحد تبدیل میشه به آتشکده و آتش پرستی. اینم داستانش مفصله. علاوه بر حالا ببین، داریم جهان زمان بعثت رو تصویر میکنیم و پیغمبر قرار نیست با ابولهب عربستان فقط به جنگه. افق دید پیغمبر این جهانه با این مختصات. در چین، در شرق ایران، ایران اون وقت کی حکمرانی میکنه؟ چه تفکری؟ بودا. منتها بودایی که از هند اومده و در چین توسعه پیدا کرده، در چین پروبال گرفته، در چین گسترده شده و داره تأثیر گذاری میکنه. حالا دو هفته بعد انشالله عرض میکنم که این تأثیرات رو در ژاپن، در کشورهای مختلفی که اتفاق افتاده و پیغمبر قراره با این فضا در حقیقت مبارزه کنه و شریعت خودش رو گسترده کنه. در چین وسیع با یک تفکر وسیع بودایی که از هند اومده، اما دیگه بودای هندی نیست، بودای چینیه. او هم در اونجا ملغمه میشه، یک آشی میشه. بودایی که در هند از کاخ سلطنتی فرار کرده، بودایی که صف از خلق به سمت خالق سفر کرده و دچار حیرت شده، بودایی که از خالق به سمت خلق برگشته برای دستگیری و به دور از تعلقات دنیوی زندگی کرده، در چین تبدیل به چی میشه؟ یک بودای چشم بادومی. یعنی حتی ظاهرش رو هم تغییر میدن. یک بودای با یک زلف شبرنگ. دیدید مجسمه‌های بودای چینی رو دیگه؟ تصور کنید این اصلا شبیه اون بودای هند نیست. یک بودا با قدی کوتاه، چون چینی ها قدشون کوتاه. یک بودا با تختی بلند، با یک لباس زربافت، یک بودای چینی که شبیه دیگه، شبیه مردم عادی نیست، شبیه اشرافه. معبدهایی در چین ارزش پیدا می کنن که طعنه می زدن به کاخهای سلطنتی، معبدهای بودایی. به لحاظ اشرافیت و زیبایی و تجملات. این بودا تبدیل میشه به خدا، بودا پرستی مقام خدایی پیدا میکنه در چین. این بودا که حرف از توحید میزد خودش، اما بودای چینی مقام خدایی پیدا میکنه و قراره که تأثیر گذاری کنه به جوامع سطح پایین بدوی که حالا هفته هایی بعد عرض میکنه. و متولیان معابد جایگاه اجتماعی پیدا میکنه. در روم عیسی میشه چشم آبی، اروپایی میشه. عیسی زلف طلایی پیدا میکنه در مجسمه هاشون، ببینید قد بلند پیدا میکنه. یک شکوه و حشمت قیصروار پیدا میکنه تا قیصر تقدس پیدا کنه. این ملغمه، یعنی با این ملغمه که ایجاد میکنن هم قدرت میگیرن. حالا نمونه هاشو بعدن در متن تاریخ اسلام هم عرض میکنم. و هم جایگاه اجتماعی پیدا میکنن، پادشاهانشون، معابدشون. زرتشت در ایران دعوت به نور خدا میکنه. شما این هفت سینی که شنیدید، هفت سین، ما تصورمون اینه که هفت سین یعنی هفت شی که با سین شروع میشه. سین در زرتشت به معنای نوره، کلمه سین، واژه سین به معنای نوره، یعنی هفت نور. زرتشت قائل بود که خداوند هفت نور در عالم داره که اینا خلفای خداوند در زمین هستن. اون چه که ما در مورد 14 معصوم قائل هستیم، میگیم 14 نورن. هفت سین یعنی هفت نور. زرتشت موحد، کسی که داره هدایت به نور میکنه. شخصی در اونجا هست به اسم سیندخت، یعنی دختری از جنس سین، که الان خیابونش هم تهران هست، خیابون سیندخت. دختری از جنس نور، زنی از جنس نور، اونچه که ما در شیعه داریم تحت عنوان زهرا، یعنی نور. این زرتشت که دعوت به نور میکنه، اون نور سر از آتشکده ها، اجاقهای نور، اجاقهای آتش در آتشکده ها پیدا میکنه. و خسروان ایران قدرت میگیرن. خب حالا شما همه اینا رو گفتی، عرضم تمام. تا بعد برسیم، ادامه داره این داستان ها. بعد شما میبینی یه کسی به اسم محمد صلوات الله علیه، در بی تمدن ترین جامعه اون زمان، یعنی عربستان نمیدونم سوسمارخور، دختر زنده به گور کن، بدون قدرت، جیرخور تاجرها و قدرت‌های زمان که میمدن اونجا پای بوتاشون پول و طلا میریختن، در ضعف تمام، کشوری که اصلا قدرتی نداره، حکومتی نداره، قبیله ایه، همش در جنگن، در خون و خونریزی داخلی هستن، کشوری که فرهنگی نداره، این یه آدم توی اینجا بلند میشه و ادعا میکنه من میخوام همه این امپراتوریا رو از بین ببرم. این تاریخ اسلامه. این به انسان نگاه میده، این به انسان بصیرت میده. اقامه این میشه یه کسی با دست خالی رفته توی چاه، توی غار عبادت میکرده، نه علم نظامی داره، نه علم چه میدونم تکنولوژی داره، نه پول داره، نه ثروت داره، نه یار داره، توی منطقه فجی که خودش هزار تا دشمن داره. باز اگه میرفت یه جای دیگه ای که یه آدم های معقولی بودن، مثلا میمد توی ایران موحد بودن، میمد تبلیغ میکرد، خب پذیرایی بیشتر بود. توی شرایط اون تیپی حالا میخواد بلند شه و کل جهان میگه من دین جهانی دارم، تبت ید و ابی لهب و تب، همه رو بی خود نیست که شما میبینی مثلا از حبشه پیک میفرستن برید ببینید عربستان چه اتفاقی افتاده. تاریخ تحلیلی اسلام رو اینطور باید دید، یعنی اینطور نیستش که سیبل پیامبر فقط ابو لهب و ابو جهل بوده باشه. صدا به حبشه رسیده، برید ببینید اونجا چه اتفاقی افتاده. از ایران پیک میفرستدن، جاسوس میفرستدن، از بین یهودی ها جاسوس. آقا برید اونجا چه اتفاقی افتاده، یه نفر اومده چه ادعاهایی داره میکنه. ولی پیامبر این کارو کرد. امروز ما میبینیم ارزمینه که این نوع نگاه به تاریخ و مطالعه تاریخ قدرت تحلیل مسائل پیچیده رو به انسان میده. شما اگه امروز بخواید مسائل امروزتون رو تحلیل کنید دیگه خیلی ساده نگاه نمی کنید که مثلا آقا دلیل اتفاق چیه فلان چیزه. نه، دلیل اون اتفاق میتونه هزار تا مسئله باشه که اینا دست به دست هم میده در همه جای دنیا، دست به دست هم میده، یک مشکل رو ایجاد میکنه که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. یاد کنیم از سردار بزرگ شهید تهرانی مقدم که مثل فردایی ایشون به شهادت میرسه، پدر موشکی ایران، و تقدیم کنیم ثواب این جلسه و ثواب این روزه رو به این مرد بزرگ. ایشون یکی از دوستانشون به اسم آقای مقدمفر، حمیدرضا مقدمفر، اومده بود تلویزیون برنامه شناسنامه، یه خاطره تعریف کرد از هفته قبل از شهادت ایشون که میگفتش که ایشون دوست صمیمی آقای تهرانی، شهید تهرانی مقدم. بله. بعد ایشون میفرمود که هفته قبل از شهادت به من گفتش که حمید رضا من خواب عجیبی دیدم. ایشون هم آدم صادقی، آدم آقای مقدم فر، آدم سلیم و نفسیه. خواب دیدم که فوت کردم، فضا به شدت تاریک، هولناک، وحشتناک، و من به شدت میلرزیدم. بعد میگه ملائکه سوال و جواب اومدن و شروع کردن سوال کردن که خب چی داری؟ چی آوردی با خودت؟ میگه من که از شدت ترس میلرزیدم و درست نمیتونستم جواب بدم. میگه با خودم فکر میکردم بهشون بگم که من جبهه رفتم جنگیدم، بعد گفتم آخه این که ارزشی نداره، وظیفه‌ام بوده بس امنیت مردم رفتم. بعد گفتم که بگم من پدر موشکی ایرانم، موشک درست کردم. گفتم اینم ارزشی نداره. گفتم بگم خیریه دارم، کلی فقرا کمک کردم. گفت اینم وظیفت بوده. گفت با خودم هی داشتم بالا پایی میکردم، یهو این حقیقت ها برای بچه هایی که امشب امروز اومدید اینجا نشستید، خانوم آقایون، گفت یا به خودم گفتم یاد این افتادم، گفت بذار بهشون بگم من هیئت میرفتم تو دنیا. گفت سری گفتم من اهل هیئت بودم و امام حسین خیلی دوست دارم. من روزه حضرت زهرا خونده میشه گریه میکنم. میگه همین که گفتم فضا روشن شد، فضا نو... تهرانی مقدم پاسدار بسیجی اهل جنگ و جبهه و پدر موشکی ایران اونجا بخواد کارش درست شه باید امام حسین به دادش بره. گریه بر امام حسین معجزه میکنه. صبح جمعه خیلی خوابن، خیلی ها میگن آه یه جمعه است میخواییم استراحت کنیم، ولی من و تو از جام بلند میشیم میایم اینجا. همین سخنرانی این حرفا هم هست تا بریم آقا سخن، ولی من میدونم ته دل شما چیه. شما میگی بریم اونجا یکی یه روزه بخونه ما گریه کن. حسین جان، بیش از هر چیز، بیش از هر چیز عاشق سوختن را از بر است. بیش از هر چیز عاشق سوختن را از بر است. بال نه، حیثیت پروانه ها خاکستر است. ها و سین و یا و نون تسکین غمهای پدر، ها و سین و یا و نون رمز دعای مادر است. عاشقان گویند مرهم، راجب عشق بر امام حسین. عاشقان گویند مرهم، عاقلان گویند عشق. این که هم عشق است و هم مرهم، گمانم گوهر است. این بیت خیلی گریه داره. حال ماها این شکلی هستیم ها. حسین جان، گرچه از ما نیست یک تن چون گلی، گرچه از ما نیست یک تن چون علی گندابیش. ما از علی گندابی هم پایین تری. گرچه از ما نیست یک تن چون علی گندابیش. روز خان منبر بخواهد، شانه ما منبر است. روز خان منبر بخواهد، شانه ما منبر است. تا سلام من رسد از دور، فطرس را خرید. میدونید که فطرس رو، فطرس وقتی امام حسین شفاعتش کرد و بخشیده شد، گفت هر کسی به تو از دور سلام بده، من سلام او رو به تو میرسن. شاعر میگه فطرس رو برای این خرید که سلام من به او برسه. تا سلام من رسد از دور، فطرس را خرید. از همان بد و ولادت هم به فکر نوکر است. صحن باب و رأس دارد، صحن باب و رأس دارد، یعنی باب سر، صحن باب و رأس دارد. من این سؤال دارم، جز حسین ابن علی صحن و دربار کدامین شاهنامه در سر است؟ رفت اسماعیل بی هاجر به قربانگاه خود، رفت اسماعیل بی هاجر به قربانگاه خود. لحظه ذبح پسر مادر نیاید بهتر. بال خوب است که توفیق پریدن باشد، سفره باز به شرط طلبیدن باشد. پسر فاطمه گیر پسر زلجوشن، پسر فاطمه گیر پسر زلجوشن، دختر فاطمه در حال دویدن باش. وقت تنگ است، وقت تنگ است، ولی ذبح زمان خواهد بود. وقت تنگ است، این یه بیتو بخونم چند دقیقه آقا رسول برای ما روزه بخونن. وقت تنگ است ولی ذبح زمان خواهد برد، خنجر کهنه ابزار بریدن باشد. مادرت آمده گودال شلوغ است، یه لحظه حس کن چقدر امام حسین دوست داری، یه لحظه فکر کن چقدر امام حسین دوست داری. میتونی یه لحظه بدون امام حسین زندگی کنی؟ با اون عشقت به امام حسین حالا این بیتو گوش کن. مادرت آمده گودال شلوغ است، اما قسمت این بار گمانم نرسیدن باشد. وسیعلم الذین ظلموا ای من غلب ینغلبون بابی انت و امی یا حسین یا ابا عبدالله. آقا بفرمایید.